أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. این یوم منصوب است به عامل مقدر، یا منظور این است اذکرو یوم یجمع الله الرسل، که از این نمونه در قرآن کریم کم نیست، یعنی به یاد روزی باشید که خداوند انبیا را جمع میکند. یا احذروا یوم یجمع الله الرسل، بپرهیزید روزی را که خداوند انبیا را جمع میکند. و اگر منصوب باشد به فعلی نظیر اتقو و مانند آن، اون هم باید معنای مناسب داشته باشد، چون اون روز که روز حساب است ظرف تقوا نیست، مگر اینکه منظور از این تقوا اونم برحذر داشتن و امر پرهیز باشد. مطلب دوم آن است که سؤال و جواب در قیامت گاهی علنی است و عمومی و گاهی خصوصی. اصل سؤال و جواب که هر انسانی در قیامت در برابر ذات اقدس اله مسئول است، این در سوره مبارکه اعراف آیه ششم آمده است که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. در قیامت هم انبیا مسئولن هم امم. اما سؤالی که در این آیه سوره مائده که محل بحث است مطرح است، این است که این سؤال و جواب در مشهد مردم و علن است، یه سؤال و جواب عمومی و علنی است. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. برای اینکه این یادآور این صحنه های دنیایی یادآور اون جریان باشد، چون در بحث قبلی فرمودن به اینکه اگر شاهدها متهمند به خلاف، اونها را بعد از نماز در حضور مردم نگه بداری تا سوگند یاد کنند. تحبسون هما من بعد صلات فیقسمان بالله. این که در حضور یه عده‌ای این مراسم انجام بگیرد برای آن است که یادآور صحنه قیامت باشد، که انسان یه همچه صحنه‌ای هم در پیش دارد. بر فرض امروز کتمان بکند، فردا قابل کتمان نیست. از این جهت سؤال و جواب در قیامت چون علنی است، این صحنه های دنیایی را هم برای تذکره قیامت باشد بازگو میکند. مطلب سوم آن است که برابر سوره اعراف از انبیا وظایف اونها را سؤال میکند، از امم تکالیف اونها را سؤال میکند. و اما این آیه میفرماید از انبیا تکلیف امم را سؤال میکنند. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، یعنی ماذا اجابت الامم لکم، یعنی ما فعلت الامم. اونگاه از انبیا علیهم السلام تکلیف امم را خواستند، این یک توبیخ و تقریع و تقریر است، نظیر از الموعودتو سئلت بیزن و غسلت. اگر از اون دختر بچهی که به گور سپرده شده و زنده به گور شده از او سؤال کردن، معناش این نیست که او مسئول است، معناش آن است که اون قاتلها مسئولن و این سؤال سؤال تقریع و تقریر و توبیخ است، که از کسی که مورد ظلم است سوال می شود که اونها چه کردن. مطلب بعدی آن است که انبیا علیهم السلام هم برای اینکه مطلب را تشدید کنن، به اذن خدا جواب را به علم الهی واگذار می کنن. اونها هم می گوین که تو می دانی، ما نمی دانیم. این پاسخی که انبیا می دهن، این هم در حقیقت یه نحو شکایتی است از امتهای خود، که کار را به الله ارجاع میکنه. خب سؤالی که باید از امتها بشود از انبیا میشود، این یک. جوابی که انبیا باید بدهن، خدا میفرماید این جواب را اونها به الله ارجاع میکنن. این دو کار برای تشدید امر است بر تبهکاران، وگرنه
هر کسی در برابر کار خود مسئول است و انبیا هم کاملا آگاهن که امم با اونها چه کردن. انبیایی که خدا فرمود قتل همل انبیا به غیر حق، این انبیا دیدن که امم با اونها چه کردن و مقتول اونها شدن، شهید اونها شدن، معذالک جواب را به علم الهی واگذار میکنن. این ارجاع جواب و ایکال جواب به علم الهی مانند این که از خود انبیاء علیهم السلام سوال میشود، هر دو امر نشانه تشدید جریان قیامت است بر تبهکاران. مطلب بعدی آن است که این که اینها در جواب میگویند لا علم لنا و ظاهرش هم نفی جنس است، ما علم نداریم، در حالی که ذات اقدس اله علم را برای بسیاری از بندگان خود ثابت کرده است و بسیار از بندگان خود را عالم کرده است و انبیا را هم معلم بندگان معرفی کرد، تمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، این به چه معنا خواهد بود؟ یه وقت است که فرشته ها میگوین لا علم لنا، اما یه مقدار را استثناء میکنن، میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. این مقدار را هم انبیا علیهم السلام استثناء نکردن، بلکه به صورت نفی جنس گفتن لا علم لنا. خب خداوند در بسیاری از موارد علم را برای آحاد مردم ثابت کرده است، چه در آداب نویسندگی، چه در آداب آموزش دادن حیوانات شکاری و چه در معارف کتاب و سنت، اینها را عالم معرفی و انبیا علیهم السلام را هم معلم بشر معرفی کرد در این مسائل و معارف کتاب و سنت. فرشتگان هم که گفتن لا علم لنا، مقدار را استثناء کردن، گفتن الا ما علمتنا. و انسان کامل که جزء انبیا و مرسلین علیهم السلام و علیهم السلام، اونها را به عنوان معلم ملائکه معرفی کرد که مد آدم و انبیهم. خب از این مجموعه برمی آید که بسیار از انسان ها عالمند و انبیا علیهم السلام معلم بسیار از انسان ها هستند. انبیا علیهم السلام معلم فرشتگان هستند که فرشتگان بسیار از اینها غیب را می دانند و حقایق اسماء الهی را انبیا عالمند که به تعلیم الهی عالم شدن و ملائکه گزارش می دهند و اونها را یاد می دهند. این مجموعه نشون می‌دهد که بسیاری از علوم برای انبیا علیهم السلام حاصل است. این که به صورت نفی جنس می‌گویند لا علم لنا و هیچ چیز هم استثناء نکردند، این برای چی؟ پنج قول را مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در مجموع بیان ذکر فرمودند بدون انتخاب هیچ کدام از این اقوال خمسه. البته طرز تعبیر از این اقوال شاید نشون بدهد که کدام یکی از این اقوال خمسه مائلن، ولی هیچ کدام رو به صورت صریح انتخاب نکردن که از او حمایت کنن و اقوال دیگر رو ترد کنن. یکی از اون اقوال خمسه این است که گرچه انبیاء علیهم السلام به این امور عالم بودن، اما اون جریان قیامت باعث شد که از یاد انبیاء می رود، اون زلزله سائقی شیء عظیم، اون باعث می شود که از علم انبیا می رود. این سخن تام نیست، برای اینکه در سوره مبارکه انبیا خداوند عده ای را از فضع اکبر مسئول معرفی کرد که بهترین مصداقش خود انبیایند. گذشته از این که فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و فرشتگان بر افرادی مستقیما نازل می شوند و به اونها بشارت میدن که خوف و حزنی بر شما نیست. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اگر خدا فرمود اولیاء الهی خوف و حزن ندارن، و اگر در باره افراد خاصی که دارای استقامتن فرشتگان نازل میشوند و به اونها بشارت نجات از هر خوف و حزنی میدهند، و اگر در سوره مبارکه انبیا آیه 102 و 103 این چنین آمده است که لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر و تترقاهم الملائکه هازا یومکم الذی کنتم توعدون. بنابراین جا برای این نیست که کسی بگوید انبیا در اون روز بر اثر وحشت یادشون میرود، و اگر یادشون برود که نمیتوانن شهادت بدهن. فکیف اذا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب اگر فزع اکبر طوریست که شاهد یادش میرود و شهادت او مقدور او نیست، به انسان فراموشکار اگر شهادت بدهد اون شهادت مسموع نیست. اولا نه توان شهادت دارد در اثر اون فزع، و نه شهادت او مسموع است، زیرا انسان خائف فزعناک حرفا از یادش می رود. خب این آیات فراوان نشان می دهد که انبیاء علیهم السلام از اون حادثه مسئول هستند که حالا یادشون برود. اقوال دیگر هم تا حدودی قابل رد است. یکی از اون اقوال خمسه همان است که دیروز اشاره شد، با این است که این تعلیل نشون می دهد که منظور اون علم مسلقه به ذات است، نه اصل علم و نه علم غیب. قهرن بحث در سه مقام خواهد بود. مقام اول اثبات اصل علم است، مقام ثانی اثبات علم غیب است، مقام ثالث اثبات علم غیب ذاتی ازلی. اما مقام اول که اثبات اصل علم باشد، قرآن کریم در بسیار از موارد علم را به بشرهای عادی اسناد داد. در سوره مبارکه بقره آیه 282 می فرماید که در جریان ثبت دیون اون کسی که اهل سواد و کتابت است بنویسد، ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، اون طوری که خدا یادش داد. حالا کتابت را خدا یاد داد یا اون مطالب علمی و حقوقی و حکم فقهی را خدا یادش داد؟ به هر تقدیر او عالم است، باید بنگارد. چون که در همین اوائل سوره مبارکه مائده اونجا گذشت که شما می توانید صید حیوان شکاری را که دست آموز شماست استفاده کنید. آیه 4 سوره مائده این بود، یسألونک مازا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله. خب اون حیوانات شکاری که شما آیین شکار را یادش دادید و همین علمی که خدا به شما آموخت شما هم به این حیوانات منتقل کردید، از دست صید اونها استفاده کنید با اون شرایط خاصی ذبح و صید. و از طرف دیگر انبیا را به عنوان معلم کتاب و حکمت معرفی کرده. خب پس خیلی از مسائل فقهی، حقوقی و مانند اون را بشرهای عادی می دن. این مقام اول. مقام ثانی بحث راجع به علم غیب است. اگر منظور آن است که غیب را غیر از ذات اقدس اله نمی دانن مطلقا، این با خود قرآن مخالف است. برای که ذات اقدس اله فرماید تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. در سوره مبارکه هود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند. آیه 49 سوره مبارکه هود این است که تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، این جریان غیب است که ما به تو اعلام کردیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، این جریان را الان اول ما به تو اعلام کردیم، بعد تو هم به مردم اعلام کردید، مردم هم شدن عالم به غیب. برای این که نه تو در اون صحنه بودی نه مردم، منتها تو از راه وحی عالم به غیب شدی، مردم به وسیله تعلیم تو عالم به غیب شدن. الان مردم از جریان گذشته با خبرن، از انبیاء گذشته با خبرن، از امم گذشته با خبرن، از حوادث گذشته با خبرن، از عذابهای گذشته با خبرن، از مناظره هایی که در گذشته دور اتفاق افتاده است با خبره. خب علم دارن به غیب دیگر، منتها علم غیبشون روی استماع از توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، تو علم غیبت روی وحییست که از ما گرفته ای. و قبل از این که ما این احبار غیبی را گزارش بدهیم، ما کنت تعلموها انت ولا قومک، بعد حالا هم تو عالم شدی هم قومت عالم شدن دیگر. برای اینکه این تنی که من انباء الغیب نوحی ها الیک، این را برای تو وحی نفرستادیم که فقط تو بدانی و حفظ کنی، که برای تو فرستاد وحی فرستیم که عالم بشی و به امتت ابلاغ کنی. همان هم ابلاغ کردی. نوح چی بود؟ انبیاء قبلی چی بودن؟ انبیاء بعدی چی بودن؟ اممشون چی کار کردن؟ کتابشون چی بود؟ شریعتشون چی بود؟ همه را ما گفتیم دیگه. بعد از اینکه جریان نوح را و کشی نوح را و غرق و طوفان نوح را و غرق عده را و غرق پسر نوح را و سؤال و جواب پسر نوح درباره پسرش را، همه اینها اخبار غیب است دیگه. بعد از اینکه این اخبار غیب را ذات اقدس اله ذکر تا آیه 48 سوره هود، از اون به بعد بفرماید تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک. حالا وقتی این اخبار غیب رو گفتیم، هم تو عالم شدی هم قومت غیب میدونن. مثل بعدی آن است که غیب ببا انه غیب تحت علم قرار نمیگیره، چون علم یعنی کشف، شهود، حضور، ظهور، چه حصولی چه حضور حضوری. بالاخره علم کاشف است، صورت علمی کاشف است و برای خود عالم مکشوف است. وقت غیب بما انه غیب معلوم احدی نخواهد، چون غیب با علم سازگار نیست. این که گفته می شود خداوند عالم الغیب و شهادت است یا علام الغیوب است، یعنی اون چه برای غیر خدا غائب است برای خدا غائب نی. لذا می فهمد به هوا علا کل شئن شهید، چه این که بکل شئن محید. علم با غیب جمع نمی شود، چون علم یعنی کشف، شهود، حضور. بالاخره انسان چه علم حصولی داشته باشد به امری، چه علم حضوری داشته باشد، اون معلوم به ذاتش مشهود است، مکشوف است. مکشوف که غائب نیست. و اگر ذات اقدس اله خود را به عنوان عالم غیب و شهادت معرفی کرد، برای اینکه معلوم بشه و چیزی برای خدا غائب نیست و غیب بما انه غیب معلوم نخواهد بود، لازم فهمود بابا علا کل شئ شهید. خب اگر هر چیزی مشهود خداست، پس چیزی از خدا غائب نیست. قهرم غیب میشود غیب نسبی، یه غیب مطلق است که اون هم باز غیب نسبی است. اهل معرفت آمدن پنج قسم کردن غیب و شهادت را، گفتن شهادت مطلق، شهادت مقیس، غیب مطلق، غیب مقیس و بینابین. حالا اگر بینابین نداشتیم همین پنج چهار قسم باید بود. غیب مطلق را به خود ذات اقدس، بر خود ذات اقدس اله تطبیق کردن که او غیب محض است که احدی به او دسترسی ندارد. تازه اون هم یه غیب نسبی است، برای اینکه مشهود خودش که است. گرچه ذات واجب اون طوری که است، حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فی، هیچ کسی به کنه ذات راه ندارد، اما خود ذات برای ذات که مشهود است. اگر ذات برای ذات مشهود است، روی این تحقیق ما غیب مطلق نخواهیم داشت، غیب می شود غیب نسبی. منتها وقتی می سنجیم بعضی از غیب ها هستند که جز برای خدا برای احدی مشهود نیست، اون ذات الهی است و اسماء مستعصره در ذات که حکم ذات را دارد. بقیه غیبی است که بعضی ها با خبرند، بعضی بی خبر. وگرنه غیب بما انه غیب با علم جمع نمی شود. حالا نوبت به مقام ثالث بحث می رسد. پس معلوم شد بسیاری از علوم را مردم به تعلیم الهی عالمند، چه اینکه بسیاری از غیب را مردم به تعلیم الهی عالمند. گاهی علم به غیب به عنوان اصل تعبیر رایجش این است که این جریان غیب است، زارشه من انباء الغیب نوحی هی الیک که در غیر سوره هود است، یا تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک که در سوره هود است. اینها به نحو اجمال اشاره میکند. گاه به صورت تفصیل لحظه به لحظه و قدم به قدم را ذکر میکند. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب الغربی، همه اینها را آدرس میدهد. میاد اونجا که ما با موسی کلیم حرف زدیم تو نبودی ولی جریان این بود، اونجا که با شعیب حرف زدیم تو نبودی جریان این بود، اونجا که در مدین حادثه اتفاق افتاد تو نبودی جریان این بود، اونجا که در قرعه کشی جریان انتخاب به سرپرستی مریم سلام الله علیها بنی اسرائیل قرعه کشی میکردن تو نبودی جریان این بود. ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایهم یکفر مریم، ما کنت به جانب طور، ما کنت به جانب الغربی، قدم به قدم آدرس میداد، اونجا نبودی اونجا نبودی اونجا نبودی اونجا نبودی، ولی جریان این است. خب غیب مگه چیه؟ این سراسر میشه غیب. از اینجا معلوم میشود که اینی که انبیاء علیهم السلام به ذات اقدس اله میگوین لا علم لنا، نه منظور مقام اول است، نه منظور مقام ثانی، نه منظور آن است که ما چیزی نمیدانیم، نه منظور آن است که ما غیب نمیدانیم، برای اینکه همه این غیب ها را خدا اعلام کرده است. حتی نه تنها غیب گذشته را، غیب آینده را هم اعلام کرده است. الان جریان انبیای گذشته علیهم السلام نسبت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم غیب گذشته بود، اما در جریان نوح سلام الله علیه غیب آینده را به نوح اعلام کرد. در سوره مبارکه نوح از آیه 5 به بعد این چنین است که عرض بکن رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. تا میرسد به اون جایی که عرض بکند خدایا دیگه اینها ایمان نمی آورن، لا یلد الا فاجرم کفارا. خب این اخبار غیب است دیگه، این از نسل آینده خبر میده. اشکت خدای نسل اینها را قطع کن که حاضر و قابرشون کافران. خب این علم غیب قطعی است. این نوعی که یه جمله فقط خواهش کرد، سوال اعتراض آمیزی نکرد در باره پسرش، خدا اونجور تشر زد که نی اعیزو که انتکون من الجاهلی، با اینکه نوح حرف نسبت به ماها که هیچ خلاف نکرد، نسبت به انبیا یه سوالی کرد، یه صغرا و کبرایی ذکر کرد. عرض کرد خدایا این ابنی من اهلی، این صغرا، و این وعدکل حق، تو وعده دادی که منو اهلم و حفظ بکنی، این چی شد پس؟ اما فورا عرض کرد من مؤدبانه سوال بکنم و انت احکم الحاکمین، حکمون که تو فرمایی، خلاف هست من نمیدونم، میخوام بفهمم. این نبنی من اهلی، این یک، و این وعدکل حق و انت احکم الحاکمین، من میخوام رازشه بفهمم. اون وقت ذات اقدس اله همون صغرا ممنوع است، انه لیس من اهلک، کبرا تام بخلاصه، ما وعده من حق گفتیم تو و اهلت نجات بدیم، ولی این اهلت نیست. خب اینه که یک کمی، یک ذره اگر چون چه مثلا جهل در یه سوالی راه داشته باشد، فورا خدا تنبه میدهد، تذکر میدهد. اینجا صریحا از خدا درخواست عذاب عمومی کرد، برای اینکه از آینده خبر داد، لا یلد الا فاجرا کفارا، این نسل آینده اینام کافره، بچه ها اینام کافره. خب آدم از اون چه در ارحام است که با خبر نیست، پسر است یا دختر که جسم است، این چرا سید از روحش و خاصیت روحیش و ایمان و کفرش با خبر باشد؟ اینا نه تنها به اذن خدا میدونن اونی که تو ارحام از چیست، از ایمان و کفرش هم با خبرن. خب اینا غیب است که ذات اقدس اله بینا یاد کرده است دیگر. خب اونم آینده در ظرف خود مشهوده دیگه. آنچه که غیب اصولا به معنه غیب که معلوم نیست، میشه غیب مغیث به غیب نسبی، حالا خواه گذشته خواه آینده خواه حال. الان چه میدانیم که در فرون وقت چه حادثی پیش خواهد آمد؟ آیا یکی از سرار استکبار هم انشاءالله به سرنوشت رابی مبتلا میشوند؟ یعنی ما که نمیدونیم که اینه مگه الان چه حادثی اتفاق میفتد هم اکنون چون ما نمیدانیم میشه غیب. پس هر چی که از انسان مستور است، از مدارک او پیش پوشیده است، غیب است، چه حاضر باشد، چه قابر باشد، چه قادم. خب این جریان گذشته را ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فربود که تلک به انباء الغیبه نوعی ها الیک. در جریان قوم نوح هم وجود مبارک نوح به ذات اقدس الله عرض کرد که انکه انتظر هم یزل و عباده که ولا یلد و الا فاجرن کفارا. عرض کرد خدای اینا در آیده هر بچی که میزن کافر است، یک نه تنها این بچه ها خودشون کافرن، دیگران هم آلوده میکنن و گمراه میکنن. دو خب همین ها اصبار غیب است که به صورت جذب کرد دیگر. انکه انتظر هم یذل عباده که ولا یلد و الا فاجرن کفارین. حسر است، اگر حسر است به صورت سالبه کلیه که هیچ کدومشون ایمان نمیارن، به صورت موجبه کلیه همه شون کافرن، این بدون علم غیب نمیشود که عرض کرد به خدا ولا یلد و الا فاجرن کفارا. این از کجا آوردن؟ این رو ذات اقدس اله به او فهمون، چون قبلا خدا به او اعلام کرد که لا تبتئس بما کانوا یفعلون. از اون طرف ذات اقدس اله فهمون از این به بعد دیگه شروع به کشتی سازی بکن، وسط الفلک به اعیننا، برای اینکه اینا دیگه ایمان نمی آورن. چون خدا فرمود اینا ایمان نمی آورن، این عرض کرد خدایا اینها لا یلد و الا فاجرن کفار. در هنگام کشتی سازی ذات اقدس اله به او خبر داد که آینده اینا کفر و اضلال است. این هم فهمید. خب حالا معلوم می شود که اینی که ذات اقدس اله از انبیا نقل کرد که همه اونها می گوین لا علم لنا، هیچی رو استثنا نکردن، و گفتن انکه انت علام الغیوب، یعنی علم غیب، به ما کان و به ما هو کائن و به ما یکون، ازلی باشد، ذاتی باشد، نیازی به غیب نداشته باشد، مال تو. از اینجا معلوم می شود که این سخنی که مرحوم امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه در مجمع بیان از حاکم ابو سعید نقل کرده است، او یه فضای دیگری دارد. در ذیل همین آیه ایشون از حاکم ابو سعید نقل میکند شیعه ها معتقدند که ائمه اونها علیهم السلام علم غیب دارند، یعلمون الغیب. و این آیه که علم غیب را منحصر در ذات اقدس اعلام میکند، دلالت میکند بر بطلان اونچه را که شیعیان معتقدند. مرحوم امیر الاسلام رضوان الله دارد که یه تهمتیست به شیعه، شیعه هرگز قائل نیست ائمه علم غیب دارن، بلکه من نمیشناسم هیچ مسلمانی به مخلوقی اسناد بدهد که او علم غیب دارن. خب معلوم میشود که منظور از این غیب کدام غیب است. اینکه ایشون میفرماید که نه تنها شیعه هم چه حرفی نمیزند از این حرف برعا است به منزه هست و برید، عبارت مرحوم امین الاسلام در مجمع این است: این نهاز القول ظلم من هولها اولا القول فینا لا نعلم احدا من هم بل احدا من اهل الاسلام. هیچ مسلمانی این حرف نمی زند که مخلوق علم غیب دارد، بل احدا من اهل الاسلام که یصف احدا من الناس به علم الغیب، و من وصف مخلوقا بذالک فقط فارغ الدین. اگر کسی مخلوق را بگوید او علم غیب دارد، این از دین بیرون رفته است. خب کدوم علم غیب است؟ این علم غیبی که مکرر در مکرر قرآن کریم برای انبیا ثابت میکند این است، یا اون علم غیب ذاتی ازلی است؟ بعد میفرماید که و شیعت الامامیتو برعا من هذا القول، اونا بری و بیزارن. فمن نسبهم الى ذالک فالله بینه و بینهم. اگر کسی شیعه را متهم بکند که اونها درباره ائمه علیهم السلام چنین علمی قائلن، خدا بین اینها و بین اون تهمت زننده حاکم است. یعنی نمیشود شیعه را متهم کرد که اینا قلوب دارن، علم غیب ذاتی ازلی را که برای ذات اقدس اله هست برای ائمه قائلن، این چنین نیست. بنابراین منظور از این که علام الغیوبی که جمع محلا بالا فرام آورد، نشان میدهد که هر غیبی به ذات معلوم ذات اقدس اله هست و از راه تعلیمات الهی شامل انبیا و مرسلین می شود. گذشته از اینکه خصوص این مسئله هم علم غیبی است که قرآن کریم برای انبیا ثابت کرد. فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، فرمود خدا و پیغمبر اعمالتون را می بینند، هر روز اعمال ما را حضور ائمه علیهم السلام گزارش می دهند. حالا هفته دو بار و حتی پنج شنبه ها به یه سبک خاصی اعمال را به حضور ولی از ارواحنا پدر عرضه میکنن، اول به حضور بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرضه میکنن، بعد به 13 معصوم دیگر عرضه میکنن و هر روز یا بخش مهمی از هفته اعمال را حضور بارک ولی از ارواحنا پدر عرضه میکنن. سراسر قرآن هم که پر است از علم غیبی که خدا به انبیا اسناد داده است. پس معلوم شد اون علم غیبی که منفی است علم غیب ازلی است و مراد مرحوم امیر اسلام هم همان است. الحمدلله رب العالمین.